درست. نه ما که حالا واسه دوباره ببینیم مثلا شما چی میگید. ما یه چیزی گفتیم، ما گفتیم این روایات آمده رد کرده از حجیت به ظواهر. ما گفتیم سیره در عمل به مطلق عمل به ظواهر، روایات داره میگه توی دسته خاص رد کنید. ما داریم آیات راده عن العمل رو بررسی میکنیم. درست شد؟ قرآن خلف مران خلف که نمیدیم پس. روشنه؟ ما میخوام از آیات راده عن العمل تمسک کنیم. درست شد؟ خب این آیه ما میخوام بگیم آیه قرآن میگه روایت داره میگه که عرض کنم به ظواهر آیات، آیه داره میگه به ظواهر آیات عمل نکنید. درست شد؟ اگه روایت بگه به ظواهر آیات عمل نکنید هیچ مشکل نداره. درست شد؟ ظاهر روایت بگه به ظواهر آیات حجت میشه. برهان خلف نه، رد ده خلف ها. این ولی آیه داره میگه، ما میگیم به آیه‌ای که در مقام رد، به دلیلی که در مقام رد خود شموله، امام علیه السلام نمیتواند اکتفا کند برای عدم برای رد. دلیل ما ایه، ما حرفمون ایه. شما یه حرف زدی غلط. شما داری میگه آقا بعدن که به وسیله ادله حجیت حجیت ثابت شد، این روایت، ما میگیم این روایت خودشمولی وقتی دارد صلاحیت رد ندارد، ولی که به دلیل دیگه حجیت ظواهر روشنه. یه برهان عقلی دیگه. آدم حق نداره برای رد دیگران و نفی دیگران از یه کاری از یه لسانی استفاده کنه که اون لسان خودشو نفی میکنه. این لسانی که خودشو نفی میکنه صلاحیت رد ندارد. ما خواستم با اون خود تمسک نکردیم. واسطا بزن حرفشو بزنه. این شبهه ابن ریا هست دیگه. خب دیگه خب.
بعد حالا یه نفر دومی میاد مثلا فرض کنید امام بیاد بگه که فلانی همیشه راست میگه. بعد شما میگه خب حرف شما تناقض، پس اگه این همیشه راست میگه خودش هم میگه همیشه دروغ میگه، پس این همیشه دروغ میگه شما راست، پس این تناقض داره. اینم همینه. ما میگیم اگر به فرض ظاهر
حرف
خب آیه حجت به تناقض میرسه.
درسته. یعنی میگه
دو حالت داره. واسه بزن بابا حرفشو بزنه ببینم چی میگه. نه ولش کن. اشکال تو با آیه توضیح بده. برهان خلف ولش کن. نه کن ولش کن. شما ردت به آیه بگو من بفهمم چی میگی.
رد آیه رو رد نمی‌کنم. میگم اتفاقا از آیه میتونیم استفاده کنیم.
خب چرا؟ شما بگو چه جوری توضیح بده؟ آقا نکن دو اصلا بیزیه. شما میخوای واسه من توضیح بدم، میخوای یه برهان، نه بذار آیه درسته. شما میخوای الان برهان خوب تقریر کنی یا میخوای استدلال رو رد کنی؟ جواب من اول بدم چیکار میخوای. خب این چیو باشه بعد دیگه. شما آیه را اگه به این استدلال اشکال داری استدلاله. نه 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 اصلا برهان خلفت کار نداره. الان اشکال این استدلال منه بگو. اصلا برهان خلفت بذار کنار. نه نه همین استدلال من یه استدلال کردم. شما همه بگو. ما میگیم آقا آیه‌ای که خود شمول باشه صلاحیت برای رد نداره. اگرم برهان خلف هست سر جای خودش. شما اینو بگو اشکالش چیه؟ این اشکالش ردش. برهان خلف ما فعلا تمسک نکردیم. ما میگیم آیه‌ای که ده هر دلیلی که خود شمول باشه صلاحیت رد نداره. شما میگیم مثلا به یه دلیل دیگه حجت، اینو بگو حالا چرا حجت؟ حالا ما به برهان خلف تمسک نکردیم. نه برهان خلف این رد، ما میگیم آیه خودشمون صلاحیت نداره. شما بگو آیه خودشمون چجور صلاحیت داره. خب چی بگو توضیح بده الان چی میگه. نه تطبیقش کن. شما تطبیقش کن. شما ادعای خودت میگی. شما تطبیق کن. برهان خلف میگه تطبیق کن. نه شما حرف خودت تطبیق کن. ای بابا مگه من به چی زبونی صحبت میکنم؟ خب فرضیه که اگر هم چیزی باش. خب
دیگه فرض کنیم این درست باشد. آنگاه ظاهر همه آیه ها حجت است، آنگاه ظاهر این آیه هم حجت است، آنگاه ظاهر قرآن حجت نیست. به تناقضی رسیم پس پیش فرضمون غلط بوده. پس ظاهر آیه قرآن حجت.
خب این است. خب این چی شد؟ این اگه رد یا شما می‌خواست ثابت کنه آیه صلاحیت رد دارد. نشد. این برهان خلف شد. آیه که رد نکرد. شما آمدی گفت نه پایتخت روشن این درست نیست. ناکنید بحثیه که اگر شما پیش فرض باشه آیه قرآن حجته، یعنی این رد تام نیست، این غلطه. اگه آیه قرآن حجته این رد تام نیست. چه؟ بابا اگر حجت باشه رد تام نیست. مگه میشه حجت باشه بعد امتحان باشه؟ ما نگفتیم غلطه، گفتیم چیزی که خودشو خودشمول بشه صلاحیت نداره از این لسان برای رد استفاده کنه.
ما همین رو یه اصولی میشیم که شما اگر حجیت زوار رو، ما که حجیت زوار رو قبول نداریم، من که روایت بگی روایت هم رد کرد.
درست.
شما که حجیت زوار رو قبول داریم، این زوار آیا ظاهره؟
خب میگیم صلاحیت، ما هم که حرف میزنیم، ما آقا ما میگیم ای خدا ما میگیم اصلا هر دلیل خودشمول صلاحیت رد ندارن. شما به طبق مبنای ما دارید. آقا ما میگیم ظواهر حجته، ولی هر ظاهری که خودشمول نباشد، ما میگیم ظاهر خودشمول صلاحیت را حجت نیست. یه لحظه گوش کن آقا، اصلا حرف منو گوش نمی کنی حرف میزنی. من میگم، من اصولی میگم ظاهر خودشمول حجت نیست، فقط ظواهری که خودشمول نباشن حجتن. چجوری رد میکنی حالا بگو؟ نفهمیدم، با مبنای اصولی داری صحبت میکنی یا با مبنای اخباری صحبت میکنی؟ با مبنای اصولی صحبت کن. من اصولی میگم ظواهر کتاب کریم حجتن جز ظواهر خودشمون. حالا بیا
خلاف خود حرف خودت. چرا؟ چون خود شما که ظواهر رو قبول داری، ظاهر آیه قرآن با مبنای خودتون
نمیسازه. چرا نمیفهمم؟ چرا نمیسازه بگو. واسا نه خب نه واسه بفهمم حرف رو تو باید بفهمیم که بخواه گیر.
ابوبکر شما قبول دارید؟ ابوبکر میگه که من خودم شایسته خلافت نیستم. میگی بابا درسته، ما شیعه نه، ابوبکر رو قبول نداری، ولی شما که قبول دارید خودت
داره
میگه من
شایسته خلافت. خب ولی بعد اینجا بحثه، اینجا بحث تفاوتش اینه که ما میگیم ما این آیه رو قبول داریم، ولی برعکس این داره دقیقاً در خلاف ما میگیم. شما میگم که اصلا این خلف نمیشه، برعکس داره تصور میکنید. ما میگیم، ما اصولیان میگیم آقا آیه خودشمول، ظاهر خودشمول، ظاهری که ظاهرش رد خودش باشه حجت نیست. اینو قبول داری حرف ما رو؟ ما اینو میگیم، پذیرفتی ما اینو میگیم؟ ما میگیم ظاهر خود. آقا با هر دلیلی شما میشه کار داری، ما ممنونمون اینه که ظاهر خود شما رو عقلا صلاحیت رد ندارد دیگه. نه نه نه، روایت خلاف رو ما هم چقدر قبول نداریم. نه دیگه، شما قرار شد با مبنای ما اصولی ها نقض کنید دیگه، درست شد؟ شما داشتید الان با مبنای من از شما میپرسم، من کاملا باز کردم از شما پرسیدم با مبنای اخباری ها میخوایی رد کنید، با مبنای اصولی گفتید، با مبنای خودتون میگم مبنای ما اینه که ظاهر خودشمول حجت نیست چون صلاحیت رد ندارد. انسان حق ندارد به دلیلی رد بکند که شامل خودش شود. چراش شما بذار کنار؟ مبنای ما اینه که ظاهر خودشمول حجت نیست. پس وقتی مبنایی که ظاهر خودشمول حجت نیست، شما دیگه نمیتونی برهان خلف بدی چون این آیه ظاهر خودشموله. همه جا آیه صد تالا 10 بار گفتن ظاهر خودشمول حجت نیست. همیشه آیست هیچ ظاهر خودشمولی صلاحیت رد. این انقدر توی فقه استفاده میکنن، تو اصول میگن دلیلی که از حجیتش لازم بیاید عدم حجیت خودش، این دلیل حجت نیست. هر دلیلی که از حجیتش لازم بیاید عدم حجیت خودش، این دلیل حجت نیست. و از اون طرف نه، حالا دیگه اصلا دلیلش بحث دیگه، فعلا شما به دلیلش کار، شما به دلیل کار داشتید، شما به شکل برهان کار داشتید. ما الان دعوام با شما به صورت برهان بود، نه به دلیل این حرف. این حرفی که آقای صاحب قبلش گفت دلیل نخواستید، آقای صاحب 4 بار 5 بار از این استفاده کرد، گفت ظاهر خودشمول حجت نیست. این آقای صاحب قبلا گفتش دیگه. خب بریم حالا بحث تمام بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد و ثنا لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. خب بحث ما در مورد روایات بود که دلالت میکردن بر عدم حجیت کتاب کریم. عرض شد که مهمترین دسته از این روایات که طایفه اولن، آقای صدر به 2 دلیل آمدن این روایات رو رد کردن. طایفه دوم این روایاتی هستن که خب بسیاری از اصولیان هم این رو میپذیرن که میگن شما حق ندارید در فهم قرآن مستقل باشید، مستقلن روایات قرآن رو بفهمید، حتما باید برای فهم قرآن، فهم روایات رجوع کنید به اهل بیت علیهم السلام. الطائفة الثانية ما دل من الروايات على عدم جواز الاستقلال في فهم القرآن عن الحجة، حق ندارید مستقلن به قرآن رو بفهمید. و هذه لا تدل على عدم جواز العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص في كلمات الائمه و عدم الظفر بقرينه على خلاف الظاهر. این روایات دلالت نمی‌کنن که اگر ما رفتیم و گشتیم و دیدیم ائمه علیهم السلام در مورد این ظاهر هیچ مطلب خلافی نفرمودن، میگیم خب هیچ مطلب خلافی که شما نفرمودید پس حالا به ظاهر میخوایم عمل بکنیم، چون ما اینجا استقلال در فهم عن الحجه نداشتیم. اگر حجت منظور خلاف ظاهر داشت باید بیان میکرد، ما هم بیانی بر خلافش ندیدیم. لأن هذا النحو من العمل، چنین عملی ليس استقلالا عن الحجه في مقام فهم القرآن الكريم، عرفا نمیگن آقا شما از حجت مستقل از حجت، خب قرآن همه آیات قرآن که خلافش مراد نیستش دیگه، قطعا اینه که بالاخره یک ام الکتابی هست که بالاخره محکمات قرآنی وجود داره تو ظواهر قرآن، اون جاهایی که اهل بیت علیهم السلام خلاف ظواهر قرآن مد نظر بوده خودشون برای ما توضیح میدادن. مثلا اگه ما رفتیم نگاه کردیم ومسحو به رؤوسکم رو دیدیم مطابق نظر اهل سنت مثلا ظاهره، امام علیه السلام آمدن خلاف ظاهر برای ما تفسیر کردن، ما میگیم چشم مراد قرآن اینجا از این آیه این است، ما مطابق تفسیر که ائمه علیهم السلام تفسیر میکنن عمل میکنیم. ما تو بحث‌های فقهی با مفصل توضیح دادیم که بسیار از این موارد ضرورت نداره که ما دنبال این باشیم که آیات قرآن رو حمل بکنیم بر همین معنا، چون یه موقع باب احتجاج با اهل سنت خب بحث دیگه است، و الا غیر باب احتجاج با اهل سنت اصلا یه مطلبی اکثر مواد آدم رجوع میکنه ظاهر مطابق ظاهر اهل سنت، چون اهل سنت هم درسته که خیلی هاشون اینجوری بودن ولی همشون دنبال نبودن که ببینن ائمه چی میگن با ائمه مخالفت کنن، نه خیلیشون اصلا تو فضای روای اهل بیت علیهم السلام نبودن، اون فقهایی که تو مدینه بودن معارضه با امام علیه السلام داشتن، ولی فقهای بغدادشون چه معارضه با امام داشتن، اونا واقعا می اومدن طبق اون مبنای غلطشون همون چیزی خودشون از قرآن میفهمیدن. پس وقتی میبینید جمهور اونها از آیه اینو میفهمن خب معلوم میشه که بالاخره ظاهر ابتدای آیه قرآن همینه دیگه، چرا غیر اصرار بکنیم که خیلی وقتا ظاهر نیست، ولی ما طبق مبنای خودمون مشکل نداریم، هر ظاهر قرآن ائمه علیهم السلام خلاف ظاهر هم کردن میگیم سمعا و طاعتا، ما همون چیزی که ائمه علیهم السلام قرآن ظواهرش اینجوریه ولی خلاف ظاهر اراده شده، ما این همه روایت داریم که ائمه علیهم السلام اومدن خلاف ظاهر عمل کردن تفسیر کردن آیه رو، اون هم برای ما حجته. پس به لازم مبنای خودمون توجه داشته باشیم، تو نزاع با اهل سنت نیاز داریم که یک جورایی سعی کنیم مبنای خودمون هم مطابق ظاهر درست کنیم، چون شما اونا مبنای ما رو قبول ندارن، ولی طبق مبنای خودمون نه، لازم نیست از این اصرارای بی خود بکنیم، هر آیه مطابق ظاهر اهل سنت امام خلافش تفسیر کردن چشم، ما بدون تفسیر ائمه علیهم السلام حق نداریم ظاهر قرآن رو بفهمیم. گفتم که براتون اختلاف هستش که بین ظاهر قرآن و نص روایی مبنا چیه، گفتم که یه بحث سر جای خودش داره دیگه، که مخالفت رو به چی من آره دیگه باید نگاه کنیم، قرآن به لحاظ سندی حجت، به لحاظ دلالی ظاهره، روایت به لحاظ سندی ظاهره، به لحاظ دلالی حجته، به لحاظ سندی نسته ولی به لحاظ دلالی فقط ظاهره، یه بحث دیگه سر جای خودش، این که میخوایم چیکار کنیم ربطی به بحثش به اینجا نداره دیگه، باید ببینیم اصلا طبق مبنای خودمون قرآن رو چیکار میخوایم بکنیم. میشود یه موقعی تأویل میکنن ظاهر قرآن تفسیر قرآنه، اینو که عرف هر وقت تفسیر باشه مقدم میکنن، یه حواستون باشه غیر از روایتی که معارضه، یه موقع روایت میاد معارض قرآن قرار میگیره، اینو باید قرآن میگه حکم اینه، روایت میگه حکم مخالفشه، اونو باید تعارض باید ببینیم چیکار کنیم، ولی نه 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 یه موقعی تفسیر میکنه، اصلا در افت تفسیر مقدمه. نگاه کنید یه مثال براتون بزنم، توی بحث مثلا حرمت نجاست خمر، تو نجاست خمر خب دو دسته روایت آمده، مثلا از امام باقر علیه السلام یه روایت آمده که مثلا طاهره، یه دسته روایت از امام صادق آمده که روایت نجسه، درست شد؟ راوی میاد پیش امام، مثلا پیش امام کاظم علیه السلام میگه که آقا دو تا روایت دارم، یکی از امام باقر علیه السلام که میگه خمر پاکه، یکی از امام صادق که میگه خمر نجسه، حضرت میگن عرض کنم خدمت شما خذ به قول ابی عبدالله علیه السلام، برو قول امام صادق رو بگید، درست شد؟ خب یه سوال، آقای خویی میگه که این روایت خودش طرف معارضه، آقای خویی میگه روایت خودش طرف معارضه دیگه، این روایت میگفتش که پاکه، روایت امام صادق میگفت نجسه، این روایت میگه خود به قول ابی عبدالله علیه السلام دیگه، خود این روایت یعنی نجسه، میشه طرف معارضه با روایت امام باقر علیه السلام. در صورتی که اینجوری نیست، چون لسان تفسیره، عرف این رو مقدم میدونه، عرف این سه روایت کنار هم دیگه میذاره، میگه لسان تفسیر جز لسان معارضه، این داره این روایت ده. پس توجه داشته باشید که این، میخواستم یه شاهد بیارم یه مثال بزنم که اینجا هم همینجوری روایت داره قرآن رو تفسیر میکنه. آدم وقتی داره روایت رو تفسیر میکنه این رو معارضه نمیبینن عرف، ولی وقتی یه حکم رو بیان میکنه، این حکم خلاف رو بیان میکنه، این رو معارضه میبینن. حالا البته نمیخوام بگم این قول قابل کاملا درستی ها، نه، ممکنه شما مبنا هم بگید که نه هر روایت تفسیری هم معارضه، خب معارضه بگیرید دیگه، اینا رو هم همه رو میبرید تو باب معارضه، هیچ معنی نداره. ولی خواستم بگم این اصولیون که اینجوری نگاه میکنن مشهورشون، چون این روایت تفسیری میگیره تو عرف هم فرق میکنه. یه موقعی مثال دارم میزنم، مثلا از آقا میان میگن که شما این مطلب رو، این کار رو انجام بدید، فرداش میان میگن نه اون کارو نکنید، کار مخالفش انجام بدید، شما میگید آقا این دو تا حرف معارضه، این تو حرف معارضه و یه چیزی گفتید، حالا کدوم قول رو نگاه بکنیم؟ یا قائلید که نه اینجا نسخ چون معنی داره، اقدم رو متأخر رو بگیرید، یا مبانی مختلف، حالا هر جور میخواید بچه جمع آوری کنید. یه موقعی میان میگن که او حرف دیروز که زدم مرادم اونجوری که ظاهرش بود نبود ها، مرادم اینه، بیا خلاف او حرف کاملا تفسیر کنن. اوفی رو میگه معارضه ای دو بین دو تا حرف، اوفی رو معارضه نمیبینه تو مرده، تو تفسیر دقیقا روایتی که داره تفسیر میکنه رو مقدم میکنه. ولی اگه یه مطلب خلاف بفهمن میگید نه اینجا پس معلوم میشه داره نسخ میکنه چون معارضه بین همه دیگه. پس این رو باید توجه داشته باشید. خب رفتیم سر طایفه ثالثه. طایفه ثالثه کدومه؟ مادل من الروایات علی النهی عن تفسیر القرآن بالرأی، که اینا هم دیگه خب خیلی رو خیلی روایت، شاید عمده روایت همین باشه، اگه فرصت میشد میخوندیم بد نبود، که ان من فسر القرآن برأی فقط کفر، من فسر القرآن برأی فتب ولی تب و مقعده من النار، 5 6 مضمون روایت حالا براتون اینا رو میخونم. و بله حالا عرض میکنیم دیگه، توضیح ندیدیم دیگه، از آیست نگفتن تفسیر. تفسیر به رأی رو که شما نگاه بکنید، غالب این مواد تفسیر به رأی در مقام نهی علمای اهل سنته. حالا واسه ببینم یکیشو سریع پیدا میکنم بخونم یا نه. الان روایات خیلی از این روایات هایی که بودی که ائمه علیهم السلام با اهل سنت، با علمای اهل سنت معارضه میکردن. اینا رو تو کتاب وقت نشو چیز بزنه. نه چی میفرمایی؟ آره، یعنی که اونها تفسیر، مراد از تفسیر توی روایات تفسیر به رأیه، که ائمه علیهم السلام اینها تفسیرایی که میکردن وقتی ائمه میگفتن این کارو نکن، اینها تفسیر به تفسیر به رأی بوده. چی میفرمایید؟ نه من چاپ قدیمی دارم جلد 18. الان روایت مفصلی بود، همین اواخرش هم بود که حضرت بهش فرمودن که فلانی تو تفسیر به قرآن میشنیدم، تفسیر به قرآن. من باب 13. بله. بله باب 13 الان. نه دیدم که. نه 35 نیست. نه 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 نه. یه لحظه واسه. اینا روایتاش فرق میکنه. حضرت فرمودن که نه روایت میخوام بگم عصر میخوام که آمد پیش امام علیه السلام، این هم دیدمش که آمد گفتش که من حالا اینا رو بذارید آخر وقت براتون پیدا میکنم، یادم نیست که یک آمد پیش راوی، آمد پیش امام نه اون روایت که میخوام بگم خیلی از این روایت بار اهل سنته. حالا به مطلب رو که میاد پیش امام علیه السلام، حضرت میفرمان که فلانی شنیدم تفسیر قرآن میگی، حالا اسم اون نفر رو یادم رفت، حضرت بهش گفتم که شنیدم شما قرآن رو تفسیر میکنی، گفت بله، بعد از اون مفصل روایتش بهش توضیح میدن که شما قرآن رو میگم، من تو ذهنم همیش نیستش که فکر می‌کنم شاید تفسر القرآن بزنید یا فسر القرآن می‌زنید. انت تفسر القرآن یا بلغنی انک تفسر القرآن شد همینجور. حالا باش حالا بعد بخون روایت چنده؟ آره قطاده قطاده
من تو کافی اومده توی
وسائل رو بگیم
وسائل حدیث 33550
نه
حدیث 25 باره
25 همون قبلش آه اینا من تو هم از تا سی نگاه میکردم ان عده من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد ان ابي ان محمد ابن سنان ان زيد الشحام قال دخل قتاده ابن دعامه على ابي جعفر عليه السلام حضرت فرمودند يا قتاده انت فقيه اهل البصره قال هكذا يزعمون خاص پیش حضرت یه مقداری هم حالا آره تواضع میکنه فقال ابو جعفر عليه السلام بلغني انك تفسر القران فقال له قتاده نعم فقال له ابو جعفر فان كنت تفسره بعلم فانت انت خب این شأنته و انا اسالک الا ان قال ابو جعفر علیه السلام ویحک یا قتاده ان کنت انما فسرت القرآن من تلقاء نفسک فقد هلکت و اهلکت اگر تو از پیش خودت قرآن رو تفسیر میکنی هلاک شدی و مردم رو هم به هلاکت انداختی و ان کنت قد فسرته من الرجال فقد هلکت و اهلک اگر اینه که از بقیه میری این رو میگیری هم خودت هلاک شدی و فقط اهلک ویحک یا قتاده انما یعرف القرآن من خوطب به قرآن رو کسی میفرماید کسی میفهمد که مخاطب قرآنه از مجموع روایات معلوم میشه که انما یعرف القرآن من خوطب به این هم اطلاقی ندارد که مرادش خطاب در فهم ظواهر باشد این مال تفسیر قرآنه که او جاهایی که قرآن مجمل احتیاج به تبیین و تفسیر داره اونجاها فقط باید بیای سراغ اهل بیت علیهم السلام ولی ظواهر که تفسیر نیست چون میگن تفسیر یعنی کشف الغناء یعنی پرده برداشتن از چیزی که پوشیده است ظواهر قرآن که پوشیده نیستن خب هر کسی بخونه ظواهر رو میفهمه توی فهم مجملات قرآن توی فهم تأویلات قرآن توی فهم بطون قرآن که اینها فقط مختص به اهل بیت علیهم السلام این که آدم خودش از پیش خودش بیاد قرآن مطلب رو بفهمونه این تفسیره و اشکال داره یا روایت دیگه روایت بعدیش اینه که از خطبه حضرت امیر علیه السلام ان علم القرآن ليس يعلم ما هو الا من ذاق طعمه فعلم بالعلم جهله و بصر به عماه و سمع به عرض کنم خدمت شما سمع مهی و ادرک به ما قد فات و حضرت میان میگن دیگه همینجوری میفهمن فتل و ذالک من عند اهله و خاصته اگر فهم قرآن رو میخواهید قرآن رو علم قرآن رو باید برید از اهلش بگیرید خب این که مطلق این علم قرآن مراد چیه تو روایات دیگه که من فسر القرآن به رعیه و اینها معلوم میفهمیم که یعنی مجملات قرآن رو بیان اون جاهایی که قرآن یا تعویلات قرآن رو بیان بر اساس نظر خودشون میگن در روایات دیگه داریم که قرآن ناسخ داره منسوخ داره قرآن ظاهر داره قرآن باطن داره باز اون باطن قرآن باطن داره در بعضی از روایات داریم که قرآن 70 بطن داره این بطن قرآن رو یا در یک سری از روایات داریم که در قرآن همه چیز آمده تو بعضی حتی هستش که حالا اینا معنی نیستش که سندش درست باشه که حتی اسماء الرجال و احوالی که در عالم اتفاق میفته اینا تو قرآن هست خب اینا که ظاهر قرآن که بیشتر نیستش که تو ظاهر قرآن که اسم خود از ضمیر هم نیامده دیگه خب ما چیکار بکنیم اینا یا کجا بفهمیم اینا یک بواطنی داره که حالا مراد از باطن قرآن چیه ائمه علیهم السلام از کجا اینو میفهمن خودش یه بحث مفصل داره او امورش ولی این ظواهرش قرآن رو میخونیم داره الان آیات عذاب رو میگه الان داره قصه اینکه قرآن داره احسن القصص رو تعریف میکنه قصه حضرت یوسف ما برای فهم قصه حضرت یوسف احتیاج داریم که میشه امام علیه السلام آقای عزت عصری شما برای ما تعریف کن میگه تو قرآن آمده نه ما که نمیفهمیم زوار قرآن چیه هممون تا حالا میخوندیم هممون هم میفهمیدیم میفهمید حالا یه جاهایی او اولش که داره میگه خود قرآن توضیح میده خب بله همون اول انی رأیت احد عشر کوکبا خب آدم نمیفهمه واقعا مراد اینجا چی بوده خود قرآن آخرش توضیح میده اگه همین آخر قرآن توضیح نداده بود یا ان اصحاب اصحاب سبت کیا بودن خب اصحاب سبت رو اسمشون تو قرآن آمده توضیحشون که نیامده دیگه درست شد یا ان اصحاب الکهف و رقیم خب حالا کهف و رقیم رو قرآن یه جایی توضیح داده یک سری از خصوصیات داستانشون هم نگفته اون جایی رو که نگفته مثلا عددشون رو قرآن از آخر توضیح نمیده چند نفرن خب علم عددشون در نزد کیه از کجا بخوایم بفهمیم که اصحاب کهف و رقیم چند نفر بودن خب این علمش در دست امام علیه السلامه خب حالا اینا روایت متعدد داره فرصت دیگه بعید میدونم امروز بشه بعد براتون یه مقدارشو بخونیم خب و قد یقال ان هذا الج خب این طایفه ثالثه است. در مورد طایفه ثالثه یه جواب مدرسی دادن، آمدن گفتن که حمل لفظ بر معنای ظاهرش تفسیر نیست، چون تفسیر یعنی کشف القناع، همین که توضیح دادم براتون، و معنای ظاهر هم هیچ قناعی نداره. چی؟ قناع یعنی پرده، مقنعه، قناع از قناع میاد. حتی قناع به معنی مقنعه نیست، قناع به معنی پرده است، چون اون مقنعه هم اون پرده ای که روی صورت میکشن، به خاطر رو بهش میگن مقنعه، قناع به معنی پرده است. خب میگن شما باید ظواهر، فهم ظواهر که پرده ای رو شما نمیخواید کنار بزنید و یه مطلب جدیدی رو روشن بکنید، چیزی که مردم خودشون میفهمن، مجملاته که شما باید برش کشف القناع بکنید، بواطن قرآنه که باید برش کشف القناع بکنید، مصادیقه که شما باید کشف القناع بکنید. مثلا این که آمده اتم مصادیق، یک آیه کیه؟ ما از کجا میفهمیم اتم مصادیقی که تو آیه آمده کیه؟ وقتی که ائمه علیهم السلام میفهمن نحن والله الراسخون بالعلم، یعنی چی؟ یعنی که اتم مصادیق قرآن این، اگر حصر معنا نکنیم دیگه، حالا بنابر معنای مشهوری اونایی که میگن والراسخون فی العلم، فقط ائمه علیهم السلام، آیه در مقام بیان معناست، خب پس آیه میشود مجمل، ولی یا اینکه دارن خلاف ظاهرش حملش میکنن. ولی بنابراین ممنون که آقا الراسخون فی العلم همه رو در بر میگیره دیگه، هر کسی که واقعا راسخ در علم باشه. حالا اتم مصادیق الراسخون فی العلم کیاین؟ اتم مصادیق اهل بیت علیهم السلام، والله عرض کنم خدمت شما، عرض کنم نحن والله الراسخون فی العلم، یا در روایت دیگه ممکنه این مضمون داریم که خداوند متعال ما رو قصد کرده، یعنی به این عرض کنم ما رو قصد کرده خداوند متعال به این آیه. خب اینو چیکار بکنیم؟ اینجور موارد رو، خب بله، این که اتم مصادیق آیه کیه، ما که میفهمیم که کیه، اتم مصادیق رو باید بیاد اهل بیت علیهم السلام باید بیان برای ما روشن بکنن، بواطن قرآنی رو اهل بیت باید برای ما روشن بکنن، جایی که خلاف ظاهر اراده شده اهل بیت باید بیان برای ما روشن بکنن، اون جایی که مجملات اهل بیت باید بیان برای ما روشن بکنن. ولی خب بقیه مواردش کشف القناع نیست. یه عده آمدن در مقابلش جواب دادن که گفتن آقا نگاه بکنید، این فهم ظواهری که شما دارید میگید، یه موقعی یه ظاهر روشنیه که همه مردم میفهمن، ولی اکثر فهم ظواهر که اینجوری نیست. شما تو همه آیه نبع، آیه نبع، خب به ظاهر آیه نبع خواسته تماس کنید، چقدر دعوا کردید، او آمد یه قرینه گفتش که نه این جاءکم متعلق به اینه، اون که آمد گفت نه متعلق به اونه، اون که آمد گفت مراد از فاسق اینه، یکی آمد گفت نه به یه قرینه توجه نکردی، مراد از فاسق اینه. پس برای فهم ظواهر هم خیلی وقتا تمسک میکنن به قرائن و نکات و ریزکاریایی که از مجموعه همه اونها میتونن یه آیه رو روشن بکنن و معناشو بفهمن. پس اینجوری نیستش که آیه های قرآن هم ظواهرش هم احتیاج به بحث و جدل و استدلال نداشته باشه، اینم خودش کشف القناع دیگه. وقتی همه از آیه، وقتی مرحوم شیخ میاد میگه که عرض کنم و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما کننا ما رو زمان گذشته است، بعد یکی میاد میگه نه آقا در عربی یه ساختاری داریم به عنوان ساختار جمله شأنیه، پس ما کننا کانه کنا فلان این جمله شأنیه، یعنی شأن ما این چنین هست یا شأن ما این چنین نیست. پس ما کنا معذبین یعنی شأن ما نیست که عذاب کنیم، نه اینکه ما عذاب نمی کردیم امتهای سابقه را تا اینکه رسولی بفرستیم، نه، خداوند متعال میگه شأن الهی نیست که بدون بعث رسول بیاد امتی را و اتمام و حجت بیاد امتی را چکار بکنه؟ عذاب کنه. حالا این نکته ای که آمد به مرحوم شیخ فرمود، این الان در برای تشخیص ظاهر بود یا نبود؟ خب چرا؟ قبل شیخ ظاهر خوب، این خودش کشف القناع شد یا نشد؟ خودش تفسیر شد یا نشد؟ خب این خودش تفسیر شد دیگه. حالا چی میگید؟ و قد یقال ان هذا الجواب لا ينطبق على بعض الحالات، جوابتون در خیلی از موارد درسته، ولی بعضی از موارد ما توی تفسیرات قرآن میبینیم با هم اختلاف میکنن، بالا پایین هم تو اصولی همه ما دیدیم که لا ينطبق على بعض الحالات حينما يكون الدليل مشتملا على ظواهر اقتضائيه عديده متضاربه، یک ظواهر اقتضائیه متعددی دارد که اینا با هم متضاربند. یعنی چی؟ یعنی با چند تا احتمال چند تا ظاهر درش می رود. اگه به این قرینه توجه کنیم ظاهرش این میشه، اگه به این قرینه دیگر توجه کنیم ظاهرش چیز دیگری می شود. پس بنابراین الان چند تا ظاهر اقتضایی داره، یعنی چند احتمال دارد که با دقت و تأمل و توجه به قرائن و نکاتی که در آیه هست ممکنه یک طرف ظاهر بشود. حالا این ظواهر اقتضایی عدیدهی که با هم دیگه ضد و نقیض هم هستن و متضاربه هستن، برای که یک کدومشو تعیین بکنیم چیکار می‌کنیم؟ همونجا خیلی وقتا توی یک آیه وقتی نگاه می‌کنید 4 تا ظاهر برای آیه میگن، هر کدوم رو نگاه می‌کنید می‌بینید هر کدوم با توجه به قرینه واقعا آیه ظاهر می‌شود. اینکه کدوم قرینه درسته کدوم قرینه باطله بحث دیگری است، باید بحث کنیم. ولی می‌بینید مرحوم شیخ میگه آقا کان فعل ماضیه، خب راست میگه فعل ماضیه، پس ما کنه ما رو امت‌های سابقه، راست میگه کان فعل ماضیه ما رو امت‌های سابقه است. اینکه نه توجه نداری ساختار کان در عربی جمله شأنی نگاه می‌کنی، راست میگی ساختار کان جمله شأنی است، پس ما کنا جمله شأنی است، خب راست میگم جمله شأنی است. حالا اینکه کدومی که رو بپذیریم سر، ولی هر دو تا قرینه آوردن، این با قرینه خودش ظاهره، این با قرینه خودش ظاهره. بعضی وقتا دو احتمال نیست، 4 احتمال، 6 تا احتماله. خب حالا چیکار بکنیم در آیه کدوم رو حمل بکنیم؟ خب علی نحوین که یحتاج و تقدیر ظهور الفعلی، برای که بتونیم از بین این ظهورات تقدیری به یه ظهور فعلی برسیم، این احتیاج داره. المتحصل من مجموع تلک الظواهر، تقدیر ظهور فعلی که حاصل شده از مجموع بین همه ظواهر بعد الموازنت والکسر والانکسار، چنین دست آوردن چنین ظهوری احتیاج دارد الا نظرن و امعانن، باید توجه کنیم، باید بازبینی بکنیم. فیکون لونن من کشف الغناء، هم خودش یک لونی از کشف غناء دیگه. پس یعنی معنای ظاهر یه معنای روشنی نبود، ما باید کشفش میکردیم، این خودش رو تفسیر. و لهذا نرا ان الفقها قد یختلفون فی فهم دلیل، فقها با هم دیگه در فهم ادله اختلاف میکنن. فیفهمو به شکل من فقیه، یه فقیه یه جور میفهمه، و یعتی فقیه آخر فیبرز نکته من داخل دلیل تعین و فهمه به شکل آخر علا اساس ما تقتضیه تلک نکته من ظهوره. بنابراین یه فقیه یه جور میفهمه، فقیه دیگه میاد یه نکته و خصوصیتی میگه آقا به این توجه نکردی، که وقتی به این توجه میکنیم میبینیم اه حالا معلوم نیست نکته درست بشه. شما همیشه میآمدی میگفتی که اینجا اکن فاسقون به نبعه، یعنی فاسقی خبری برای شما آورد. وقتی یه فقیه میاد میگه نه آقا، شما همیشه در مقام شک ضمیر مرجع رو باید نزدیکترین مرجع برگردون. یعنی چی؟ و به فاسق برگردون. چرا به نبعه رو به جا اکن میزنی؟ اینجا اکن فاسقون به نبعه، اصلا معنا عوض شد، ظاهر عوض شد. انجا اکم فاسقون به نبعین با انجا اکم فاسقون به نبعین، خب اینا با هم یکی شد، یعنی فاسق به نبع آمد، ظهورش عوض شد، یعنی آدمی که دروغگو بود آمد. اون که میگه اگر آدم فاسق خبری آمد، این دوتا ظاهر شد. خب این میگه حالا بالاخره یک کدوم از دوتا درسته، معلومه مثل همه اینها درست باشه، ولی بالاخره این یک قرینه شد یک ظاهر، با اون قرینه دیگه یک ظاهر دیگه ای درست شد. فاحسن الجواب، ما چی میگیم؟ نکته اولیه که آقا ما وقتی میریم فضای زمان عصر نصر رو نگاه میکنیم، میفهمیم که کلمه رأی اصلا در اون زمان انصراف داشته است به مبنایی که اهل سنت داشتن، که به نظر خودشون و آنچه به عنوان ملاکات برگزیدن یکی از عرض کنم خصوصیات طرفین حکم به عنوان استحسانات، یک طرف رو برمیگزیدن به نظر خودشون، به اینها عمل میکردن. این مبنا رو اهل بیت علیهم السلام برای مخالفتش مبنای رأی گذاشته بودن، بهش رأی میگفتن، اجتهاد میگفتن، قیاس میگفتن. ما الان بیشتر ازش استفاده میکنیم که مبنای قیاس، ولی در نزد اهل در زمان اهل بیت علیهم السلام قیاس کمتر میگفتن. تو چند تا روایت آمده که اول من قاس ابلیس، بعد انکه تقیس، تو چند تا، ولی عموما میبینید لفظ رأی آمده، لفظ اجتهاد آمده، و اصلا مراد از رأی من فسر القرآن به رأی، مراد اینه، یعنی تفسیر بکنی بر اساس رأی خودت، یعنی نه بر اساس قرائن موجود در دلیل، که این قرائن موجود در دلیل خودش جزء خود قرائن جزو قرائن ظاهریه که به هر کسی توجه بدی دقت کنه اون مطلب رو متوجه میشه. عرض کردم ممکنه باز هم اختلاف در یک آیه باشه، یک کسی بگه یک قرینه وجود داره که این قرینه رو انکار بکنه در آیه، ولی غیر از اینکه شما بر اساس اینکه خودت کدام یکی از دو تا رو میپسندی و به ذهن خودت بهتر میاد که کدام معنا معنا بشه، اینو بیای عرض کنم بدون این قرائن و خصوصیات ظهورات عرفی. لذا ما از وقتا عرض میکنیم میگیم بابا هر چی میخواهید به عنوان ظهورات، بعضیا میگن آقا ظهور بی پدر و مادره، میگیم بابا اینجوری نیست، چیزی که میخواهید ظاهر بگید باید یک قرائن روشنی بیارید، اینجوری که همینجوری ادعا کنید نه آقا. بعضی وقتا شده حالا سال اول ما زیاد پیش اومد، مثلا به رفقا میامدی نه به نظر ما ظاهره وادیه، خب چرا؟ نه ما همجور فکر میکنیم به نظر ظاهره دیگه، ظاهر بی پدر مادره. آقا کی گفته شما وقتی میخوای ظاهر رو بیاری باید یه قرینه بیاری، یه خصوصیتی بیاری، یه نکته بیاری که به عرفگی اینو قبول بکنه، ولی میگه روایت دیگر شاهد بیاری، فضا رو شاهد بیاری، همینجوری بگی نه به نظر من روایت دیگه، خب همون شد دیگه تفسیر به رأی. پس مراد از تفسیر به رأی همون کاری بوده که اهل سنت انجام میدادن. دیگه حضرت میفرمایند که بهش میگن که قرآن رو تفسیر میکنی به رأی خودت یا تفسیر میکنی به علم رجال، یعنی از بقیه کسایی که این مراده. فا احسن آره نه اشتباه تایپی شاید نباشه، این اشتباه ویراستاریه. فل احسن الجواب اولا به ان کلمت رای آی صد ممکن اینجوری نوشته باشه، اینا توی ویراستاری اگه باشه درست نه دیگه، فل احسن بهتر ایه الجواب اولا اینجوری، حالا ما رو که چاپ ما اینجوری نوشته فل احسن الجواب دو نقطه بعد رفته پایین، ولی فل احسن الجواب اولا به ان کلمت رای منصرفه علی ذو ما نعرفه من ملابسات عصر الناس و ظهور هذه الکلمه کمصطلح و شعار لاتجاه فقهی واسع الی الحدس و الاستحسان فلا تشمل الرای المبنی علی قریحه عرفیه عامه. کلمه رای بر اساس آنچه ما میشناسیم از اون ظروف عصر الناس و ظهور این کلمه به عنوان یک اصطلاحی و یک شعاری در نزد اهل بیت برای اون اتجاه فقهی واسع، برای اون نظر اوسعی که اهل ابو حنیفه و اصحاب خودش و اهل رأی و ظن و استحسان اینا آمدن او رو عرض کنم برگزیده بودن، مراد از رأی انصراف دارد به حدس و استحسان، یعنی کسی بر اساس حدس خودش و بر اساس اون قواعد و اون نکات و اون خصوصیات و اون قرائنی که خودش میپسندد بدون اینکه به اصلا خدمت شما فهم عرفی منتسب باشد بیاد یه چیزی رو بگه. حالا اینو تو حکم خودم پیاده میکردن، تو تفسیرم پیاده میکردن، همونطور که دیگه حکم رو نمیدونستن میگفتن به نظر ما بهتر حکم اینجوری باشه، اینجا هم که نمیدونستن تو تفسیرم میگفتن به نظر ما آیه قرآن تفسیرش همینه. الان از این مطالب بی دلیل و اصلا خدمت شما وجوه و من کاری به هیچ فردی ندارم، الان نمیخوام تطبیق برای هیچ کسی بکنم، فقط هر چقدر میخواد بزرگ باشه بزرگ باشه سر جای خودش پیامک میزنن آی فلانی گفتن به نظر میزه علتی که عرض کنم خدمت شما، حالا ممکنه که شهود کرده باشه با عالم واقع و ادراکات که برای خودش حجته، بله علتی که همچین مشکلی تو جامعه پیش اومده فلان قضیه است، خب اینا حذف استثنا دیگه، فلانی به فلان مقامات رسیده به خاطر بود که فلان کار رو انجام داده، بابا یه چیز دلیلی مدرکی معتبری، اینا همین رأی و استثناات که ما هیچ کدوم نمیپسندیم و هیچ کدوم هم قبول نمیکنیم، علتش همین که ولو فردم خیلی بزرگ باشه هر چیزی که خلاف ذوق عرفیه، هر چیزی که آره این فلان مشکلی که برای جامعه این سالا پیش اومده به خاطر این بوده که فلان سال مردم فلان کار کردن، 40 سال بعد چند روز پیامک زدن از یکی از بزرگان که آره این که آمدن گفتن که برای مردم جنگ 8 سال پیش اومد به خاطر که یک سال محرم با عید نوروز اینجوری شد مردم محرم رو فلان گرفتن، خداوند متعال مردم رو چیزی حالا یا آقای جزء علما هم نیست حالا بزرگم باشه بله فلانی ورش گفت همچه قضیه، خب اینو چه دلیل داره چه اینا تفسیر برای ما که نمیتونیم دینمون از اینها بگیریم دیگه، این که معیار نمیشه برای که بعد خب حالا بعد چی که یعنی حالا فقیه بعد بگه که بالاخره این کار اگه اشتباهه این کار درسته درسته، این که این کار اثر اویه و فلان اینا اینا میشه استثناات و رای، اگر واقعا عند الله گرفتن یه چیز درستیه یه کشف و شهودی بوده خب حالا اب نداره تو گفتنش، ولی ما نباید با اینا دامن بزنیم و ما نباید اینا رو قبول کنیم ها، یعنی اینکه هر کسی هر چی برای خودش شد بگه آقا برای من این مطلب روشنه، خب این چه فرقی کرد با همون استحسان و رأی، خب آنو فهم گفت آقا برای من روشنه دیگه، بعد اینجا فقط باید بیام دیگه نیت خوانی بکنیم که نه تو آدم خوبی هستی پس به تو مطلب درست میشه، استحسان و رأی تو درسته، تو آدم بدی هستی پس استحسان و رأی تو درست نیست، حرف باید بر اساس موازین باشه چی؟ نه فرق نمیکنه چی فرقی چه، همه جا تفسیر قرآنه، تفسیر قرآن رو همه نهی کردن. کلا اینه که شما دین رو بخوای بر اساس خواب درست کنی، دین رو بخوای حتی تفسیر ما منبری رو ها، اگه دو نفر چهار نفر برای بزرگان خودمون میریم همین کارو میکنیم، ولی اگه دو بار که خواستن دین رو به خواب درست کنیم جلو جلوش برخورد میکردیم اینجوری نمیشد، میره بالا منبر میشینه. البته خواب حجت نیست، ما خودمون قبول. خب اگه حجت نیست بی خود میکنید دین مردم به خواب درست میکنید، اگه خواب حجته که خب همه جا باید حرف بزنید دیگه. این هر آقا استخاره میگیره، آقا میگن استخاره همش درسته، عمل به استخاره هم درسته، روایت هم داریم. حالا عمل به استخاره لازمه یا لازم نیست، فتاوا مختلفه. بعضی ها میگفتن احتیاط واجبه که مخالفت نکنید، خب او سر جای خودش. ولی که شما میخوای بری یه مطلب علمی، این همه دلیل، این همه حرف، این همه برهان، تفاوتش که شما بعد میری او بالا یه خواب درست و درمون نقل میکنی، بعد یکی هم میبینی خواب نقل میکنه تش میرسه میبینه مثل همون خطی که آیچی میگفت، آی قرائتی میگفت یه جای شایعه کردن که ماه رو 50 نفر دیدن، تحقیق کردن از تک تک 5 نفر، گفت او دیده، او گفت او دیده، از آخر گفتن چی، گفتن که آقا خادم مسجد دیده، رفتن گفتن خادم مسجد کوره. حالا بالاخره همه خاطرات و خوابایی که نقل میشه که درست نیستش، که خیلی از این خوابا هم به یه جایی. من کار به بزرگ و کوچیکی افراد ندارم ها، اگر شما فرداش اومد گفت آقا فلان بزرگ فلان خواب رو دیده، پس خواب فلان حجت رو آوردی، خب اون منبرم میره عرض کنم خدمت شما بله فلانی شد و مرد و بعد آمد. حالا کی نقلش زرتشتی نقل میکنه که حالا منبع خوابش آره یه زرتشتی اینجوری بود و بعد تو خواب دید که گفتش که آره بچه‌م شفا دادن، کی شفا داد؟ از ابوالفضل جواب داده دیگه. حالا این هم شد دیگه یک روزه مفصل و یک گریه مفصل. بعد حالا خودش تو خواب میگه منبعش کیه؟ منبعش یه یهودیه. حالا جالبیش که بچه شفا گرفته مسلمون هم نشده، و خوابی که یک یهودی دیده که معلوم نیست مثلا کی نقل کرده، این حجت میشه برای که ما بخوایم مثلا حضرت ابوالفضل با این درست بکنیم. خب و همه حرفا ما بر بقیه ادیان میزنیم، میگه آقا اینا حجت نیست به صرف این حرفا. خب شما هر دینی درست بکنی بر اساس چهار تا از این خوابا نقل بکنی، دین درست میشه دیگه. فاحسن الجواب اولا که اینو توضیح دادیم، فلا تشمل الرأی المبنی علی قریحة عرفیة عامه، رأیی که مبتنی بر یک قریحه عرفی عامه باشه اینو شامل نمیشه. و ثانیا نکتهش اینه که همون نکته که قبل آیه صد البته به یه بیان دیگه میگن، میگن این روایات صلاحیت ندارن راده از سیره علی العمل به ظواهر باشن. اگر مراد از سیره عقلای او هم سیره عقلایی که در فهم به قرآن عرض کردیم اینقدر شامله که همه بر اساس همین عقلا می اومدن قرآن رو می دیدن مسلمون می شدن دیگه، اینها قبل از اینکه بخوان مسلمون بشن به قرآن تمسک می کردن. این روایات که خب صلاحیت رد همچین مطلبی رو نداره، این که حجمش اصلا با اونها متناسب نیست، لسانش هم لسان صراحتی نیست که با اونها متناسب باشه. ان اطلاق الروایات المذکوره للظاهر، اگرم این روایات شامل ظاهر بشون، لا یصلح ان یکون رادعا عن سیرت علی العمل بالظواهر سواء اريد بها سیرت العقلاء یا سیرت المتشرعیه. سیرت المتشرعه نظیر ما تقدم فی بحث حجیت خبر الواحد اونجا گذشت. اما الاولا نمیتونن اینها راده از سیره عقلائیه باشن، فلان الرد یجب ان یتناسب حجما و وضوحا مع درجه استحکام سیره. حالا جالبه که عرض کردم اینجا سیره به خصوص در فهم به قرآن داریم، این فرق میکنه با سیره های عمومی دیگه ها که اصلا همه عقلائی که میخواستن مسلمان بشن به ظواهر قرآن نگاه میکردن و مسلمان میشدن. و اما ثانیه فلاننا اذا دعینا ان سیره المتشرعه، اگر سیره متشرعه ثابت بشه خب پس معلوم میشه این رد ما کفی نبوده دیگه. اذا دعینا ان سیره المتشرعه من اصحاب الائمه کانت علی العمل بظواهر الكتاب و الا عرف الخلاف عنهم، اگه اینجور نبود ما اختلافشون رو خب میفهمیدیم بینشون اختلاف شده، ولی میگیم همه به ظواهر عمل میکردن. فنفس هذه سیره تثبت عدم صلاحیت الاطلاق المذکوره للرد بل تكون مقیده له. بله یعنی خود سیره متشرعه تغییر میزنه اطلاق رو. چرا نگید خب آقا خب ممکنه به توی روایت اینا اطلاقات بود، ولی اگر اطلاق نباشه نص باشه چی؟ این نصایی که نصای پنهانی بود عرض کردم اونها رو باید به وسیله اون راه اولی که آیه صد گفتن ردشون بکنیم، چون اگر این نص تو اینها اطلاق عرض کردم، ولی اگر یه نصی داشته باشیم عرض کنم خدمت شما و نص پنهانی باشه، خب احتمال داره ائمه علیهم السلام فعلا این نص رو پنهانی گفتن، عمل متشرعه و سیره متشرعه انتقیتنه، تا اینکه بعداً فضای تقیه بره کنار. ولی تو خصوص این دسته سوم اینجوری نیست، این روایات زیادن و مطلقن. چی؟ اب نداره شاید یه نص خوبی باشه، ولی این روایاتی که نهی بر تفسیر قرآن ما تو طایفه سوم اینها زیاده، اصلا خیلی از مال حضرت رسوله، یعنی خیلی از این روایات نقل شده از حضرت رسول، یعنی ائمه علیهم السلام از حضرت رسول نقل کردن و اسناد به حضرت رسول دادن. خب این تمام. حالا یه نکته دیگه باقی میمونه، این بحث مفصلیه دیگه، میخواستم بحث جمع کنم باشه بمونه جلسه بعد، یه مقدار از روایاتم جلسه بعد براتون بخونم. اینا هم بحثای خوبیه که آقای صد من از اون طرف میخوام بگن، میخوام بگن ما یعنی عمده ادله که خیلی مهمه ایناست که شیخ خور عاملی هم حالا بعد براتون میارم تو توجیه اینهای مقدار گیر کرده که این همه روایات داریم که ما رو به فهم قرآن ارجاع دادن، گفتن روایات متعارضه، برید قرآن نگاه بکنید. شیخ خور اینجا میمونه میگه روایات گفتن فقط تو روایت متعارض به فهم قرآن عمل کنید. این قیاسه که ما بخوایم بگیم نه قرآن حجتش همه جا حجته. این از حرفای عجیبیه که معلوم ایشون دیگه هیچ جو نتونسته از پس این روایات بر بیاد که میگه نه این که روایات به ما گفتن به قرآن رجوع بکنید مال همه جا نیست. حالا آوردم این همین تیکه عبارت رو بخونم، ایشون آخر باب که اینو میخونه بعد میخواد حلش بکنه مشکلات رو، دو سه تا روایت میاره، یه تیکه عبارتی که میاره اینجوریه: و اما العرض علی القرآن فالعمل حین اذن بالک هیچی. این تیکه اینجا میگه، آره آره آخرش میگه، میفرماید که الان عبارتش براتون میاره. آها میگه و عمل از القرآن، روایاتی میگن قب قرآن عرضه بکنید روایات رو، فل عمله هی نیزن و الکتاب و سنه معن ولا یدلا علال عموم به ظاهر من غیر تلک سیره. این سوره این روایات دلالت نمیکنه که در فرضی که روایت معارضه نداره، نکن یه سری روایات داریم، روایت ها میگه وقتی معارضه است برید به قرآن تمسک کنید، برید ببینید او که معارضه بذارید کنار. شیخ خور میگه اینجا که عمل به قرآن نکردیم، ما به ظواهر عمل نکردیم، به ظواهری که معید به روایات عمل کردیم. چرا؟ چون روایات به ما گفتن که برید به قرآن عمل کنید، پس اینجا خصوص او ظواهری که معید به قرآن عمل کردیم. و عمل عرض علی القرآن، او جاهایی که باید عرضه به قرآن بکنیم که حالا جلسه بعد چند موردشو میگیم، فل عمله هی نیزن بالکتاب و سنه معن، اینجا که به کتاب و سنت عمل کردیم. ولا یدل علی العمل بالظاهر فی قیل ترک السوره، این فقط حجیت ظواهر قرآن رو فقط تو فرض معارضه اثبات میکنه، نمیتونیم در فرضی که معارضه نیست به ظواهر قرآن عمل بکنیم. و هو ظاهر و القیاس و باطلون، چون دیگه این میشه باید قیاس، روایت به ما گفتن فقط تو فرض معارضه باید بیرید به روایت نمید، حق ندارید در فرض دیگه، قرآن فقط در فرض معارضه حجته، در غیر معارضه. خب آقا شما باید ظاهرشو بفهمی که معارضه، اگه این فهم هست خب این جایی که معارضه فهمیدی، جایی که غیر معارضه هم فهمیدی دیگه. و تقدم وچون آخر فل جمع بین الاحادیث که حالا او بحث دیگه است. نه 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 این نمیتونه بگه، به خاطر که مواردی که با معارضه نصوص باشه اصلا شاید نداریم ما، اصلا روایت معارضه با نص روایت